جلسه 45.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آل محمد. در مرحله ششم هستیم، مقولات عشق رو بحث میکنیم. جوهر رو تعریف کردیم و براش اقسام ذکر کردیم، پنج قسم، پنج نوع برای جوهر شمرده شد که یکی از اونها جسم بود. به اتفاقا بحث سر این بود که این جسمه که مصداق و نوع حقیقیست برای تعبیر نوع حقیقی بهتر، نوع حقیقیست برای جوهر. طبق دیدگاه مشایین نوع باید مرکب باشه دیگه، مرکب از جنس و فصل باشه. جنس و فصل هم که قبلها اشاره کردیم عبارت است از همون ماده و صورت. بنابراین نوع حقیقی باید مرکب از ماده و صورت باشه و تنها جسم است که مرکب از ماده و صورته. بنابراین تنها جسمی که نوع حقیقیه و به این ترتیب جسم میشه یکی از انواع جوهر، منتها جوهری که واقعا نوعی از جوهر که نوع حقیقیه. حالا میریم سراغ خود جسم. در مورد جسم دو تا مسئله رو باید مورد گفتگو قرار بدیم. یکی این که آیا جسم اصلا وجود داره یا نه؟ دومم این که تعریفش چیه و مصداقش چیه؟ تعریفش رو البته دیروز اشاره کردیم. جسم جوهریست که در جهات ثلاث امتداد داره. این تعریف جسم. بر اساس این تعریف ما باید ببینیم که مصداق حقیقی جسم چیه. در مورد موضوع اول که آیا جسم وجود داره یا نه، خب این شکی نیست، یه امر بدیهیه. بر اساس تعریف جسم، جسم چیزیست که در جهات ثلاث امتداد داره. ما در اطراف خودمون اشیاء متعددی داریم که با همچین خصوصیتی موجودن. مثلا خیلی راحت اصلا خارج از وجود خودمون هم لازم نیست بریم. ببینید دستامون رو بذاریم دو طرف زانومون، به هم نمیرسن. دستامون به هم نمیرسن در حالی که وقتی این کار نمی کنیم به هم میرسن. این که دستامون اطراف زانومون به هم نمیرسن، این علامت وجود جسمه. یه چیزی هست دارای امتداد که مانع میشه که دستای ما به هم برسه. اگر همچین مانعی وجود نداشت، خب دستا به هم میرسیدن. خیلی راحت میشه این وجود جسم رو در اطراف خودمون اثبات کرد. همه اشیایی که اطراف ما هستن همینجوری، این ستون، دیوار، این صندلی، میز، همه اینها، گوشی که حتی دستمونه، اینا مانع میشن، فاصله میندازن. همین فاصله انداختن نشانه این است که این ابعاد ثلاثه داره. خب چیزی هم که ابعاد ثلاثه داره همون جسم دیگه. جسم چیزی جز از ابعاد ثلاثه جوهری نیست. دیروز عرض کردیم رنگ و شکل و اینا عارض بر این ابعاد ثلاثه جوهری هستن، ولی خود حقیقت جسم همون ابعاد ثلاثه است. این از وجودش. و اما حالا مصداقش چیه؟ در مورد مصداق جسم اختلاف زیاد شده. تعریفش این شد، جوهری که دارای ابعاد ثلاثه است. ولی حالا اون چیه؟ آیا همین چیزی که ما میبینیم، مشاهده میکنیم، او مصداق حقیقی جسم است؟ یا اینکه نه، این مجموعه ای از مصادیق حقیقی جسم است؟ اختلاف از اینجا ناشی شده که ببینید در مورد این کتاب میشه حداقل دو تا دیدگاه داشت. یکی این که این یک امر واحده، یه تیکه است، یه پارچه است، و اگه ما میتونیم اینو قطع بکنیم، این امر یه تیکه و یه پارچه رو میتونیم قطع بکنیم. یه دیدگاه هم میتونه این باشه، بگیم نه اصلا این خودش چند تیکه است، به هم چسبیدن. چسبیدن هم به این معنی که کنار هم قرار گرفتن. منطقه اونقدر فاصله شون نزدیک به هم هست که ما نمی بینیم این تیکه ها رو، این در واقع ذرات رو نمی بینیم، مشاهده نمی کنیم. این دوتا دیدگاه کلی رو میشه در مورد این اجسام داشت. از قدیم هم وجود داشته، یعنی از همون یونان باستان، حالا قبل از اینو ما اطلاع نداریم، ولی از همون یونان باستان این دوتا دیدگاه وجود داشته. بعضی گفتن که جسم همین است که ما داریم میبینیم، این یه جسمه، خودش کلن یه جسمه. البته منظورم از این ورقه هاش نیستن، چون ورقه ها رو بعدها به هم چسبوندن دیگه. منظور یه چیزی که یه پارچه بوده از اول، مثلا این جلدش فرض کنید یه جسم. عرض نظر شما که یه دیدگاه همین بوده که نه، خود همین جسمی که شما یه دونه میبینیدش، این در اصل یه عالم ذره بوده به هم چسبیده. اینم دلیل داشته همچین فکری کردن ها. ببینید شما مثلا خاکی که چیزه از هم گسیخته هستن، ذرات خاک رو روی زمین دارید میبینید از هم جدا، بعد میایید آب میریزید روشون، گلش میکنید، یه پارچش میکنید، میذارید جلوی آفتاب خشک میشه، میشه یه دونه. خب هر کسی به این نگاه بکنه میگه که خب این که یه دونه چیز نیست که، این قبلا مثلا میلیون ها ذره خاک بود، الان به هم چسبیدن شده یکی، همین الانش هم همون. ممکنه هست یکی بگه که نه، الان دیگه واقعا به هم چسبیدن یکی شده. یعنی از همون یونان باستان همچین تفکری میتونست به وجود بیاد، لازم نبود که مثلا میکروسکوپ الکترونیکی کشف بشه، بعد ذرات شی رو ببینن، بعد متوجه بشن که این متشکل است از اتم، مولکول، نمیدونم الکترون، پروتون، فلان. نه، از همون قدیم میشد همچین تصوری داشت. خود همین رو مثلا شما بریزید تو آب، بعد از یه مدتی حل میشه، ذراتش از هم جدا میشه، بعد دوباره خشکش کنید یه تیکه میشه، یه پارچه میشه. یعنی همین بدون میکروسکوپ الکترونیکی هم میشه حدس زد که این دارای ذره است. ولی همچنان اختلاف ادامه پیدا کرده تا زمانهای معاصر. با اینکه مثلا تشکل اجسام از ذرات از همون یونان باستان بر اساس همین اتفاقاتی که به صورت تجربه میشه مشاهده کرد وجود داشته، اما این دیدگاه که اجسامی که ما یک پارچه میبینیم واقعا یک پارچه هستن، اینم تا همین زمانهای معاصر ادامه داشته. چرا؟ چون میگفتن که خب ولی که قبلا ذرات جدا از هم بودن، ولی الان کاملا به هم چسبیدن دیگه، همین ذرات خاک از هم جدا هم درسته، ولی وقتی گلش میکنی دیگه واقعا یه پارچه میشن دیگه، کاملا به هم میچسبن، اونقدر چسبندگیشون به هم پررنگه که یه چیز میشن. و این حرف خیلی عجیبی نیست. بذارید اینجوری براتون مثلا شما فرض کنید که الان چون با مفاهیم جدید فیزیکی شیمیایی آشنا هستید اینجوری بگم، فرض کنید دوتا الکترون فرزن فرض که دیگه فقط الکترونن، هیچی ندارن، ذره ندارن، برخلاف اتم که مثلا دارای ذره است، الکترون خب دیگه ذره نداره. دوتا الکترون رو شما بتونید به هم بچسبونید به نحوی که هیچ فاصله بینشون واقع نشه، هیچ فاصله ای، خب اینا جنسشون یکیه دیگه، درسته؟ هر دو اتم کاملا هم به هم چسبیدن. حالا آیا واقعا الان اینا یه چیز شدن یا همچنان دوتا الکترونه؟ آیا میشه الان گفت که این یه الکترون گنده تره مثلا؟ یا همچنان دوتا الکترون هم که عرض مزاره شما فقط کنار هم قرار گرفتن؟ اینجوری هم نیست که وقتی قلش بدید از هم جدا بشن برن پی هم ها. نه، آره، مثلا دوتا خمیر رو به هم میشه قاطی میکنی، اصلا یکی میشن، دو تا الکترون هم اینجوری قاطی کنه. البته خب اون خمیرها بازم ذراتشون اصلا فاصله داره، ما میگیم که این ذرات رو اونقدر به هم نزدیک بکنی که اصلا کاملا یکی
میشه. خمیر با هم یکی میشه، یکی میشه،
آره یکی میشه، ولی بازم مولکول‌هاشون از هم فاصله داره.
اصلا یک وجود میشه.
خب همین. همین بحثه. آره همون همین. آیا خمیر یه وجوده یا مرکب است از میلیاردها مولکول خمیر؟ پس یک موجود نیست. دعوای تو واقعا همین است.
دو تا رو گفتیم.
خب اون دو تا هم دو تا نبودن. اون دو تا خودشون در اصل میلیاردها مولکول بودن. حالا دو گروه میلیاردی از مولکول‌های خمیر رو ریختی توی کاسه انگار. خب اگه قرار باشه که فاصله بین مولکولی مانع وحدت نباشه، همه عالم ماده یکیه. چرا؟ برای اینکه ذراتی که من دارم از حیث مولکول اینا با هم فاصله دارن. با این همه شما منو یه چیز فرض میکنی. خب ذراتی هم که این داره از هم فاصله دارن، شما اینو یکی میدونی. خب چه فرقی هست بین فاصله ذرات و مولکولی من و فاصله‌ای که بین مولکول‌های من و مولکول‌های این هست؟ فاصله است دیگه هر دو. تازه فاصله همینجوری نیست که هیچی توش نباشه. اینجا یه چیزایی هست. چی هست؟ مولکول‌های هوا. خب یه عده مولکول‌ها اینجا به هم فشرده شدن. یه عده مولکول‌ها اینجا هستن، یه عده مولکول‌ها اونجا هستن. همش مولکول دیگه. اندرم دنیا اینجوری نگاه کنیم این خیلی جالب میشه. مولکول هایی در عالم، فقط بعضی جاها مولکول ها یه ذره فشرده تر شدن، یه ذره بعضی جاها مولکول ها از هم مثلا فاصله بیشتری دارن، دوباره اون برتر یه ذره. یعنی اگه شما یه چشمی داشتی این فاصله مولکولی رو میدیدی، عالم رو یه جور دیگه میدیدی، عجیب غریب بود. همه جا رو میدیدی ذره ذره است. تمام می‌کنی؟ مثل دیدی چی میدیدی؟ مثل ستاره ها میدیدی. آسمون رو وقتی که خیلی شفافه نگاه کردیم، آسمون پر از نقاط ریزی که از هم فاصله دارن. اگه چشم مولکول بین داشتی همه جا رو همینجوری میدیدی. درن فهمید؟ حالا البته این بنابراین فرض است که واقعا ما متشکل از ذرات با فاصله از هم هستیم، یعنی مولکول هایی هستیم که کنار هم قرار گرفتن. تازه خود مولکول ها هم مرکب از اتم هایی هستن که کنار هم قرار گرفتن و اتم ها هم مرکب از الکترون، پروتون، نوترون، پوزیترون هایی هستن که کنار هم هستن، با هم فاصله دارن. اتفاقا فیزیک شیمی جدید میگه که اونقدر که اینا با هم فاصله دارن جرم ندارن. نی؟ میگن که اگر ذرات بین، ببخشید، فاصله بین ذراتیه اشیا رو از بین ببریم، کره زمین به اندازه یه پرتقال در میاد. یعنی اونقدر فاصله زیاد بین ذراتش که اگه بتونیم فاصله ها رو از بین ببریم به صورت یه پرتقال در میاد. ولی ممکن است هست بازم یه کسی بگه که نه، این ذرات فاصله ندارن از هم دیگه، پرن، منتها اون پریشون با یه چیزیه که قابل مشاهده نیست، قابل تجربه نیست، قابل ردگیری نیست. الان مثلا الکترون، پروتون، نوترون، پوزیترون رو ردگیری میکنن. اینا هم کسی ندیده که، تاله که الکترون دیده. اینا رو ردگیری کردن، یعنی از یه جایی اینا که یه الکترون عبور کرد، یه اثری از خودش گذاشته، گفتن آقا یه چیزی از اینجا رد شده، اسمش مثلا الکترون باشه. و الا کسی تاله چی؟ اینا نمیدونم، والله من واقعش نمیدونم چیکار کردن. خودشون هم به نظر من نمیدونن چیکار کردن. فقط یه تئوری میدن. میدونید اینا همش چی؟ میگم دیگه تئوری یعنی همین، تئوری یعنی همین نظری. خب این مثل این میمونه که قدیمی ها میگفتن که هیئت بطلمیوس میگفتن، کسوف و خسوف هم پیش بینی میکردن با همون هیئت بطلمیوسشون.
اصلا یک پدیده جدید کاملا از همین آثار خاص دارم.
بله، پدیده جدید پیش بینی میکردن، هیئت بطلمیوس غلط بود، ولی کسوف 600 سال بعد رو باهاش پیش بینی میکردن. میشه بر اساس یک نظریه غلط پیش بینی حتی انجام داد؟
این قابل مقایسه با این؟
چرا قابل بازی
دستگاه‌های خیلی پیشرفته ذرات اتمی رو نمی‌بینن؟
نه، فقط حالا اتمو دیدن. کی تا حالا الکترون دیده؟
مشاهده.
خب میگن که ببین شما الان اینو می‌بینی، میگی که دارای ذره است با میکرو، خودش یه پارچه نیست، میکروسکوپ رو میاری بره ذراتشو میبینی، بعد میگی خود اون ذرات هم ذره داره، یعنی اتم. میکروسکوپت پیشرفته تر میشه، اتم رو هم میبینی، بعد میگی خود اتم هم ذره داره، ذراتش هم مثلا الکترون پروتون نوترون پوزیترونه. خب اونا رو هم دیدی؟ یه نگاه نظریه است. خب فرض کن فردا الکترون پروتون هم دیدی، آخه الان ادعا بیش از اینه، میگن اونا هم ذره دارن کوارک. خب کوارک هم دیدی؟ کی اینا رو مشاهده کرده؟ تئوریست دیگه. تازه خب از کجا معلوم این دیدار؟
این هسته اتم رو شکافتن نیست
نیدن؟ اصلا شکافتن اتم یعنی چی؟ شکافتن اتم یعنی قیچی برداشتن اینو مثلا بوریدن. شکافتن اتم همون انفجار هسته‌ایه. اصلا شکافتن اتم جز با انفجار هسته‌ای ممکن نیست. اونجا که کسی مشاهده نمی‌کنه، اون لحظه‌ای که انفجار رخ میده که همینجا در و داغون میشه، اصلا کسی مشاهده نمی‌کنه چیزی رو. ببینید اینا تئوریست واقعا، یعنی چیزایی هم نیست که 100% بشه بهش اطمینان حاصل کرد. یکی اصلا میتونه اینجوری بگه، بگه آقا اصلا کی گفته که بین این ذرات هیچی نیست؟ شما چیزی نیافتید، مشاهده نکردید، ولی خب شاید یه چیزیه. به نظرم این ماده تاریکی که در فیزیک مطرح شده، یا ماده سیاه، نه ماده سیاه، ماده تاریک، ماده تاریک که زمینه میگن عالمه، شاید اون یه چیزی مانند اون که مبهمه برای ما، واقعا بین ذرات وجود داره و این ذرات کاملا به واسطه اون به هم چسبیده هستن، اونطور برای ما مشاهده پذیر نیستن. ما ببینیم میگیم که بین ایشون رو به من هیچی نیست و به همین دلیل است که من میتونم برم به ایشون نزدیک بشم و بلکه با ایشون مماس بشم. ولی خب با یه ذره دقت میفهمیم که اینجوری نیست، بین من و ایشون واقعا هست، هوا، مولکولای هوا هست. خب ممکنه یک کسی بگی که بین ذرات الکترون پروتون نوترون هم همینطوره، بین اونا هم یه چیزی هست. منتها همونطور که من میتونم این مولکولای هوا رو پس بزنم برم باشون مماس بشن، بین اون ذرات هم یه چیزی خیلی لطیف که پس زده میشن و اینا به هم نزدیک میشن، از هم دور میشن، اینا هیچ منافاتی نداره. خصوصا بنابر اون دیدگاه فلاسفه که معتقدن خلأ اصلا ممکن نیست. خلأ چیه؟ خلأ فضایی که هیچی توش نباشه. خلأ فضایی که هیچی توش نباشه از فلاسفه، برخی فلاسفه محال. خب اگه این دیدگاه رو تعمیم بدیم به بین ذرات، بگیم که بین ذرات هم خلأ نمیتونه وجود داشته باشه، خب اونجا پس حتما یه چیزیه. خلاصه واقعا یه مطلب خیلی بغرنجه، یعنی به این سادگی ها نیست. حتی همین الان که آدم بتونه تصمیم نهایی بگیره و بگه که مسئله تمامه. فرضاً حضرت علامه وقتی میخوان دیدگاه نهایی خودشون رو درباره حقیقت و مصداق حقیقی جسم بگن، احاله میدن به دیدگاه تجربی ها. میگه که آقا این برای ما اصل موضوعه. فیزیکدانان جدید اینجوری میگن، ما اونو میپذیریم. نمیگن دیدگاه فلسفی چیه، چون واقعا از نظر عقلانی نمیشه به حقیقت مصداق جسم رسید. یه مطلب تجربیه. قدما یه جور میگفتن، متأخرین یه جور دیگه میگفتن، معاصرین الان یه چیز دیگه میگن. شما میخواستی سوال بکنم؟ منظور شدن آخه اصلا یعنی چی؟ شما دوتا الکترونی که هیچی توشون نیست جز الکترون، اصلا این رو میتونید ممزوج بکنید؟ اصلا ممزوج شدن معنی داره اونجا؟ ممزوج شدن مثلا شما دوتا خمیر رو اونقدر با هم ورز میدید که میرن تو دل هم، این اسمش میگه این ممزوج شدن. واقعا اونجا رخ چی رخ میده در مخلوط کردن دو تا خمیر با هم؟ چی رخ میده؟ اتفاقی که رخ میده اینه، مولکول ها میرن تو دل هم، فاصله بین مولکولی هست، مولکول هایی که تو دل اینه از این جدا میشن میرن تو مولکول هایی که تو دل اینه، نمیش بگیم ممزود شده. یعنی اتفاقی شبیه اتفاق مخلوط شدن نخود کشمش ها رخ میده، منطقه نخود کشمش ها گنده تر هم دیده میشن رفتن تو دل هم. ذرات همین چیه کوچیکه، وقتی تو دل هم میرن دیده نمیشه، مشاهده نمیشه. ما خیال میکنم دوتا کل با هم مثلا یه جورایی مخلوط شده، ولی واقعش چیه؟ واقعش بر اساس اینکه دیدگاه این آقایون درست باشه که اینا مرکب از مولکولن، واقعش این است که مولکول ها رفتن تو دل هم، مثل همون نخود کشمش ها که رفتن تو دل هم. خب وقتی دو تا الکترون رو میخوای، دو تا الکترون هم دیگه هیچ ذره ای نیست، میخوای به هم بچسبونی، اونجا اصلا منظور شدن معنی داره؟ به این معنی که الان گفتیم اصلا معنی نداره اونجا، در نمیایی، چون دیگه ذراتی نیستن که برن تو دل هم، دو تا چیز هم میچسبن به هم فقط. حالا اینکه میچسبن به هم چه اتفاقی رخ میده؟ الان مثلا من دستمو چسبوندم به این، آیا وقتی دو تا الکترون هم به هم میچسبن همین اتفاق رخ میده؟ واقعش اینه که من اصلا دستم نچسبیده به این. چرا؟ بین این دست من و این فاصله رو
چسبیده من
اصلا چسبیدنی رخ نداده اینجا. آره واقعا همچین چیزی محاله، از نظر فیزیک اصلا محاله همچین چیزی. چرا؟ چون همان گونه که بین ذرات و مولکولی جاذبه وجود داره، دافعه هم وجود داره. دو تا ذره هرگز به هم نمیچسبن، حتی دو تا مولکول شبیه هم، با این که اصلا مولکول های دست من با مولکول های این اصلا شباهت هم ندارن، با هم متفاوتن. دو تا مولکول آب هم به هم نمیچسبن، تا چه برسه به یه مولکول چوب، به یه مولکول مثلا پروتئین، به هم نمیچسبن، کنار هم قیل میخورن، همواره هم در حال حتی قیل خوردن هستن، درسته؟ در حال حرکتن دیگه، مولکول ها همیشه در حال حرکت، مثلا ساکن هم نیست، دارن قیل میخورن، بول میخورن، اون دارن از بس ریزن و از بس حرکتشون کنده ما مشاهده نمیم. چسب اصلا رخ نمیده، هیچ دو چیزی به هم نمیچسبن. حالا اگر فرض کنید که دوتا مثلا الکترون با هم بچسبن چی میشه؟ یه موجود میشه یا همچنان دوتا موجوده؟ واقعا یه ذره گیر داره آدم اینجا که میرسه نمیدونه چی دیگه. به هر شکل ماده سیاه
زمینه آدم هست، این که فرض کنید که زمینه ما رو توی نقاشی میکنیم اینجوریه؟
نه، زمینه عالمه به نظر، حالا بازم من تصور دقیقی از این موضوع ندارم، البته نمیدونم، یکی این که نمیدونم که دقیقاً فیزیکدان ها وقتی میگن ماده سیاه منظورشون دقیقاً چیه، یه تصور درست و خوب از این ندارم. دومم این که حالا فرق از اونو فهمیدیم، به صورت فلسفی با چطور اینو توجیه بکنیم. تصور ابتدایی که من از این موضوع پیدا کردم این است که بین ذرات عالم فاصله نیست، یه ماده ای هست که همینا رو به هم چسبونده، مرتبط کرده، یه همچین تصوری من از ماده سیاه دارم، ولی نه مطمئن نیستم درست باشه. حالا خود این ذرات هم تو دلشون این ماده سیاه هست یا نه، یا فقط فاصله بین ذرات هست، نمیدونم. در اصل دیدید قضیه واقعا پیچیده است، یعنی از همون اول هم پیچیده بوده، هنوز هم همچنان پیچیده است، خیلی نمیشه در موردش سخن گفت. بس یعنی سخن نهایی رو نمیشه گفت، ما فقط بر اساس حرف تجربه گرای آلمان علوم تجربی میتونیم یه پیشنهاد بدیم، بگیم که آقا این بهترین پیشنهاد فعلا. خب دیدگاه هایی وجود داشته این هست، از اول دیدگاه اولین بوده که گفتند جسم حقیقتاً متصل واحد است، همان گونه که با حس مشاهده می شود. یعنی شما اینو با حس یه دونه می بینید، متصل واحد می بینید، حقیقتاً هم همینطوره، این متصل است و واحده و دارای اجزای بالقوه هست که متناهی هستند. خب این که یه موجوده متصل واحده بالاخره امتداد داره، وقتی امتداد داره طرفین داره، این طرف و اون طرف داره، وقتی طرفین داشت وسط هم خواهد داشت، وقتی وسط داشت میشه از وسط قیچیش کرد، میشه قیچیش کرد، چون میشه پس میشه اجزا داشته باشه، میشه اجزا داشته باشه یعنی همین اجزای بالقوه. این جسم که حقیقتا متصل واحد است چون امتداد دارد، متصل اتصال یعنی اصلا همون امتداد، متصل واحد است این امتداد داره، امتداد که داره پس اجزای بالقوه داره، منتها اجزای بالقوهش متناهی هم ده. یعنی چی؟ یعنی اینو میشه مثلا 10 بار 100 بار قیچی کرد، ریز که بیشتر از اون نمیشه، نمیشه تا بی‌نهایتی قیچیش کرد. این دیدگاه اوله، اینو نسبت دادن به شهرستانی.
به تحلیل عقلی یا حسی که میشه نمیشه؟
کلا نمیشه، نه خارجی نه وهمی نه عقلی.
عقلی چرا؟ چی؟
خب گفتن دیگه عزیز دادم، یه چیزی گفتن، حالا شما چرا عصبانی میشید؟ اینا شهرستانی گفته. خب غیر از فلاسفه هر کس حرف بزنه دیگه ممکن از این حرفا بزنه دیگه. این دیدگاه اول. دیدگاه دوم میگه که این دفعه ماجیک نگیرید، خودم میگیرم میدارم. دیدگاه دوم میگه که جسم حقیقتاً متصل است، متصل و واحد است، همان گونه که با حس مشاهده می شود منتها دارای اجزای بالقوه بی نهایت است. یعنی همین اشکال شما رو مطرح میکنه، بگی آقا اگه این یه چیز امتداد داره خب میشه نصفش کرد، نصفاش هم نصف کرد، نصفای نصفاش هم نصف کرد، نصفای نصفای نصفاش هم نصف کرد، نصفای 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 نصفاش هم که نصف کرد تا بیداره میشه نصف کرد. چرا میگید اجزای به قوه متناهی؟ باید بگید چی؟ اجزای به قوه نامتناهی داره، چون چیزی که دارای امتداد داره اون امتدادش نصف بکنی امتدادهای نصف شده که از بین نمیرن، فقط چی میشن؟ نصف میشن. هر نصفی هم بالاخره امتداد خواهد داشت، هر چقدر که ریز بشه ریز میشه ولی از بین نمیره، فلزا تا بی نهایت میشه نصفش کرد. خب دیگه نمیشه نوش اینا، واقعا دیگه نمیشن، من همینجوری میگم و روز خودتون بدید. ما فقط یه چیزی هست، ما وقتی که یک شی رو نصف میکنیم تا یه جایی به صورت خارجی میتونیم نصف بکنیم، تا جایی که ابزارها به ما اجازه بدن. وقتی خیلی ریز شد دیگه ابزارهامون قیچیامون اونقدر ریز نیستن که بتونیم نصف کنیم، تو ذهنمون اندازه‌شو داریم میبینیم، میتونیم تو ذهنمون قیچیش بکنیم. وقتی اونقدر ریزش کردیم که حتی تو ذهنمون هم نتونستیم، عقلمون میگه بازم میشه نصفش کرد. یعنی اول خارجی نصف میکنیم، بعد به صورت وهمی نصف میکنیم، آخرش به صورت عقلی بازم نصفش میکنیم. خب دیدگاه سوم میگه که اجزای ذهنی منظورمون اجزای وهمیه، وهمی یعنی مشاهده میکنی، امتدادش هم میبینی، همون امتداد مشاهده شده رو نصف میکنی. همین ببین اینو نگاه میکنی، فرض کنی خیلی ریزه، بذار یک کاغذ من بده انگار اینو باید نشون بدم، خواهم نصفش کنم. ببین آقا این الان امتداد داره، به صورت خارجی من میتونم نصفش کنم. بیا نزدیکتر بشین، بی زمان بشین اینجا. ها اینو نصف کردم، خب نصفش هم میتونم نصف کنم، اون نصفش هم یه نزدیکتر، این نصفش هم میتونم نصف کنم و همینطور پیش برم. هر چقدر که من اینو نصف بکنم از بین نمیره، فقط کوچیک‌تر میشه. این فصل میخوام این وهمیشو نشونتون بدم. بعد ببینید همچنان میشه نصفش کرد، هیچ وقت هم از بین نخواهد رفت، همیشه میشه نصفش کرد تا بی نهایت.
این اجزا رو نمیدونم یادگاه دیگه از داری کتاب گل بزرد به کتاب.
اینجاش دیگه تصویریه، اون ضعف نمی‌کنه. همچنان میشه نسید.
وسیله خاصه.
خب ببینید، حالا این رو شاید بشه نصفش کرد. آره میشه. خب اینو واقعا دیگه الان من نمیتونم نصف کنم، خیلی ریز شده، ولی میبینم که اندازه داره دیگه. این اندازش تو ذهنم هست، همون اندازه که تو ذهنم هست رو نصف میکنم، بعد دوباره نصفش رو میتونم تو ذهنم نصف بکنم همینطور. بعد اونقدر دیگه ریز میشه که حتی تو ذهنم هم نمیتونم تصویرش رو بیارم و نصف بکنم. اونجاست که عقلم میگه که درسته من دیگه الان حتی تو ذهنم هم نمیتونم نصفش کنم، ولی بالاخره نصفش رو دیگه از بین نرفته که، عقلم میگه که بازم میشه نصفش کرد. این میشه چی؟ نصف کردن عقلی. خب سوم این که گفتن آقا این که در ما به وسط با حسمون واحد میبینیمش، اینو الان ما اینو واحد میبینم، این مشاهده غلطه، این واحد نیست، این مجموعه است. دیدگاه سوم مجموعه است بسیار ریز و بسیار سخت که کنار هم قرار گرفتن، که این همون دیدگاه زیمقراتیسه، که همون دیدگاه اتمیه. اتم اصلا یعنی ذره سخت، اتم یعنی ذره سخت، ذره سختی که نشکنه، نمیشکن، اونقدر سخت صلبه نشکنه. اتم اصلا یعنی، و این مرکب است از اتم، منظور از اون اتمی که امروز در فیزیک میگن نیستا، چون اتمی که امروز تو فیزیک میگن چیزه، اون ذره نهایی نیست، در حالی که این وقتی میگه این مرکب از اتمه، منظورش ذره چیه؟ نهاییه. جزء لایه تجزا نیست، جزئی است که جز نداره، نه جز بالفعل نداره، نه اینکه لایه تجزا است، چون اصلا جزئی که لایه تجزا باشه از نظر فیلسوف محاله. اینا بفرمایید، نه این مرکب از ذرات، اون ذرات خودشون حجم دارن فلذا لایه تجزا نیستن. البته به صورت خارجی لا یتجزا، اما به صورت عقلی چی؟ به صورت عقلی یتجزا. اینایی که گفتن جزء لا یتجزا، منظورشون جزئی بود که حتی به صورت عقلی هم لا یتجزا بود. اینا فهمید، والا اگه چیزی به صورت عقلی لا یتجزا نباشه، خب بهش لا یتجزا نمیگن اصطلاحا. در اصل اینم دیدگاه سوم. این دیدگاه سوم گفت که این اجزا انقسام خارجی نمیپذیرند، نشکنند، اتمند، اتمند یعنی نشکنند، انقسام خارجی نمیپذیرند، اما به صورت وهمی انقسام میپذیرند. یعنی چی؟ یعنی اونقدر ریز نیستن که ما نتونیم ببینیمشون، مثل ذرات خاک دیگه، ما میتونیم ببینیم، درسته نمیتونیم ذرات خاک رو قیچی بکنیم، ولی بالاخره ذهن ما میتونیم تصویرش رو بیاریم و نصفش بکنیم دستش. و عقلی هم به طریق اولا انقسام میپذیرن دیگه، اما خارجی انقسام نمیپذیرن، فلذا بهشون میگفتن خارجن، اتمند، نشکن. این دیدگاه سوم. دیدگاه چهارم میگه که نه آقا، دیدگاه اول دوم غلطه که میگفت این شیء واحد متصل، واحد نیست، مرکب از اجزاست، اما اجزاشون مطلقا انقسام نمیپذیرند، نه خارجن، نه وهمن و نه عقلن، اصلا انقسام نمیپذیرن، محاله. این رو هم نسبت دادم به متکلمین. متکلمین مثلا اینجوری گفتن، خیال کردن اینجوری. البته قابل اشاره حسی هستن این اجزا، یعنی میشه اشاره کرد بهشون. این از اون چیزای عجیب غریب ها میشه بهشون اشاره کرد، ولی قابل انقسام نیستن. شاید مثلا مثال برای چیزی که قابل اشاره حسی باشه اما قابل انقسام نباشه. میشه البته تو عالم ماده برایش یه چیزی فرض کرد. میتونید یه مثال بزنید برای چیزی که قابل اشاره حسی باشه اما قابل انقسام نباشه؟ نقطه قابل اشاره حسی هست اما قابل انقسام نیست. فقط در عالم ماده ما یه چیز داریم که اینجوریه، قابل اشاره حسی هست اما قابل انقسام نیست. چرا؟ چون نقطه هیچ امتدادی نداره دیگه، فلذا قابل انقسام نیست.
حسی چجوری
هست؟ اینا اشاره میکنی، این سه تا خط وقتی همدیگر داری یه جا قطع کردی اونجا میشه نقطه. چرا دیگه این خط همدیگر رو قطع کردن اینجا؟ اونجایی که این خط همدیگر رو قطع کردن نقطه است دیگه. فقط شما میتونید اینجوری ایراد بکنید، بگید که نه اینا حقیقتا قطع نکردن، اونجا مشاهده میکنیم. هم فقط اینو میتونید بگید. ولی اگر واقعا
اشاره بکنید
چی؟
جدای از دو خط تغییر قطع کردن چیز نیست که اشاره حسی بکنیم. ما فرض میکنیم که اونجایی که اینا همدیگر رو قطع کردن اونجا رو اسم بذاریم نقطه.
نه فرض نمی کنیم. اگر واقعا این سه تا خط هم دیگر اینجا قطع کرده باشن اینجا واقعا نقطه وجود داره؟ وجود نداره؟
نه خب اشاره حسی شوید
مخواه نه مستقلن چرا؟ مستقلن یعنی چی؟ ما که نمیگیم جداست که بخوایم جدا اشاره کنیم. اصلا نقطه مگه جدا وجود داره که بخوای جدا بهش اشاره بکنیم؟ نه اشکالی نداره، مگه لازمه که جدا وجود داشته باشه تا بهش بتونی اشاره حسی بکنی؟ این لازم نیست. در هر صورت منتحسن این که آیا واقعا سه تا خط همدیگر در یک نقطه در عالم قطع کردن یا نه، این محل شبهه است. چون این که واقعا جسم واحد که نیست، این مرکب از ذرات. اون ذرات اگه شکل کروی باشن، اون ذرات اگه شکل کره باشن، آیا نقطه وجود داره؟ وجود نداره. اصلا خطی هم وجود نداره در عالم. خب وقتی ذرات عالم کلش کره باشه، این کرات خط ندارن که همدیگر قطع کرده باشن در یک نقطه، درسته؟ کره دیگه، کره فقط یه سطحه، ببخشید یه حجمی است که دارای یه دونه سطحه، کره اینه دیگه. پس اصلا نقطه وجود نخواهد داشت و حتی حتی خط هم وجود نخواهد داشت اگر ذرات عالم به صورت کره باشن. فقط یه دونه حجم داریم به اضافه سطح و سلام دیگه، نه خط داریم نه نقطه. اگه مثلا استوانه باشن ذرات عالم، وقت حجم داریم، سطح داریم، خط هم داریم در رأس و در قاعده، ولی بازم نقطه نداریم. اگه مخلوط باشن ذرات عالم، وقت هم حجم داریم، هم سطح داریم، هم خط داریم، هم نقطه داریم. اگه هرم باشن بازم نقطه هم داریم. اینجوری قضیه. اگه مکعب باشن نقطه بازم داریم، مکعب مربع، مکعب مستقیم، مکعب زوزنقه، انواع مکعب ها رو داشته باشیم بازم نقطه داریم. ولی ما نمیدونیم که ذرات عالم چه شکلی هستند.
اما چه همیشه با دایره باشیم بگویه با کلیتشون
چیه؟
مثلا چیزی که ما تجربه نشونه از اتم، از مولکول، از سلول همش سعی میکنم یک وقت ما سلول تو آزمانش کار تو آزمانشون بدن یا مثلا
خب برای اینکه آدم ها موجودات لطیفی هستند، دوست دارن چیزای قشنگ و شکیل رو، مثلا لطیف رو دوست بیشتر دوست دارن. از نظر هندسی دایره شکل لطیفیه، آدم هم که لطیف هم دیگه از لطیف خوشه دیگه.
همچین جسمی از مکعب و مکعب مثلا در اومده
چرا تصور نداره؟ کاملا ممکن.
نه ممکنه،
اما
یعنی
که
آدمی درجه اول همش
اینجوری فکر میکنه. خب آدم ها یه
ذره عالم ها مثلا یه واسه اولی که نظر میگه همش یه کره بزرگه، یه شکل مرکب
بزرگی داشت نمیکنه. خب این البته یه مبنای فلسفی داره، چون که معتقد بودن شکل دایره و کره کامل ترین شکله و خداوند متعال وقتی عالم رو آفریده به صورت کامل آفریده. این همچین چیزی داره، یه همچین مبنایی هست، ولی واقعا این مبنام خیلی مبنای عقلانی محکمی نیست، بیشتر مثلا یه ذوقیه. به نظر من اینجوری میرسه که این بیشتر ذوقیه، مردم تصورات ذوقیشون رو تو فهم عالم دخالت میده. ساعت چند شده ببخشید؟ خب اینم دیدگاه چهارم. دیدگاه پنجم میگه که آها همون دیدگاه چهارم درسته، الا این که یه فرقی با دیدگاه چهارم داره. یعنی دیدگاه چهارم چی میگفت؟ میگفت که این که واحد دیده میشن واحد نیستن، مرکب از ذراتن، منتها ذرات خودشون دیگه قابل تجزیه نیستن و این ذرات متناهی هم، تعدادشون متناهی. مثلا این از 100,000 تا ذره تشکیل شده، متناهی هم. دیدگاه پنجم میگه نه، از بی نهایت ذره تشکیل شده، این همون دیدگاه چهارم، اون تا تعداد ذرات رو میگه بی نهایته. این هم دیدگاه پنجم. خب ببینید این دیدگاه ها رو بخونیم. الفصل الثالث فی الجسم، فصل سوم در جسم. لا ریب ان هناک اجسام مختلفه تشترک فی اصل الجسمیه، شکی نیست که در اطراف ما اجسامی وجود دارن، اختلاف دارن، با هم متفاوتن، تفاوتایی با هم دارن، در این حال در اصل جسم بودن با هم اشتراک دارن. یعنی این مثلا چوبه، این پارچه است، این گوشته، این فلزه، اینا اجسام مختلفی هستن، اما در اصل امتداد سگانه داشتن با هم اشتراک دارن. اینم امتداد در جهات ثلاث داره، پارچه همینطور، گوشتم همینطور، فلزم همینطور، این سنگم همینطور، اینا در جهات ثلاث امتداد دارن با هم اشتراک دارن، این در اصل جسمانیه. تشترک فی اصل الجسمیه التی هی الجوهر الممتد فی الجهات الثلاث، جسمیتی که عبارت است از امتداد در جهات سگانه، جوهر البته به صورت جوهری. فالجسم به ما هو جسم قابل للانقسام فی جهات المفروضه، جسم از آن جهت که جسم است قابلیت انقسام دارد در جهات سگانش، یعنی همون طول عرض ارتفاعش. در این حال و لهو وحدتون اتصالیتون اندل حس، در نزد حسم وحدت اتصالی داره. این یه چیز دیده میشه از نظر حسی، اما در این حال ما میدونیم که چون امتداد داره قابلیت انقسام هم داره. وقت یه سوال پیش میاد، فهل هو متصلون واحدون فی الحقیقه که ما هو اندل حس، آیا حقیقتن هم همینطوره؟ واحده، متصله، همون گونه که در حس، در نزد حس اینجوری به نظر میاد. او مجموعه تو اجزاء ذات فواصله علا خلاف مانند اندل حس، یا اینکه نه دارای ذراتی است که کنار هم قرار گرفتن و با هم فاصله دارن خلاف اون چه که ما مشاهده میکنیم با چشممون، کدومش درسته؟ و علل اول، اگه اولی درست باشه، یعنی همون گونه که در نزد حس دیده میشه واحد باشه حقیقتاً، فهل الاقسام التي له بالقوه متناهيه او غير متناهيه، خب گفتیم در این حالت اجزا بالقوه داره دیگه، این اجزا بالقوهش آیا متناهیان یا غیر متناهی؟ اینم یه سواله. و علسانی، اگه گفتیم اجزاش غیر متناهیه فهل الاقسام، ببخشید، و علسانی یعنی اینکه بگیم که اون چیزی که ما در نزد حس مشاهده میکنیم غلطه، اینا دارای ذرات چی ان؟ دارای فاصله هستن، اون چی که مشاهده میکنیم به حس حلطه. بنابراین دیدگاه فهل الاقسام ملتی هی بالفعل و هی التي انتهت تجزی الیها لا تقبل الانقسام خارجن، آیا اون اقسامی که بالفعل هستن، وقتی شما گفته اون چی که به حس دیده میشه غلطه، دارای اجزای چی میشه؟ بالفعل میشه دیگه، درسته؟ اقسام که میگه منظورش اجزاست. فهل الاجزا، آیا اون اجزایی که بالفعلن، خب اونا چی هن؟ هی التي انتهت تجزی الیها، همون اجزایی که تجزیه این شیء واحد به نظر واحد به اونها منتهی میشه، آیا اون اجزا انقسام خارجی نمیپذیرند؟ یعنی میرسیم به اجزایی که دیگه اونها انقسام خارجی نمیپذیرند، لکن تقبله وهمن و عقلن، اما در این حال وهمن و عقلن میپذیرند، لکونه ها اجسامن صغارن زوات حجمن، چرا عقلن و بهمن میپذیرن؟ چون که بالاخره اونام جسمن دیگه، برای اینکه ریزن، ولی جسمن و دارای حجمن، یعنی بازم در امتداد جهات سلاس امتداد در جهات سلاس امتداد دارن. آیا اینجوریست؟ او انها لا تقبل الانقسام لا خارجن ولا بهمن ولا عقلن، یا اینکه نه به هیچ نحوی دیگه تجزیه نمیپذیرن این اجزای بالفعل همون اتم ها مثلا. چرا؟ لعدم اشتمال ها علا حجمن، چون که خب دیگه اونقدر ریزن که حجم ندارن مثلا، خب وقتی حجم نداشته باشن به هیچ نحوی نفهم پذیرون. و فقط انما تقبل و الاشاره الحسیه، فقط مثل نقطه قبول میکنن اشاره حسی رو، با اینکه هیچ حجمی ندارن امتدادی ندارن اما اشاره حسی رو قبول میکنن. خب اینم یه دیدگاه. یا آیا اینجوری هن؟ و هیه متناهیتون او غیر متناهیت، اینم دیدگاه دیگه که بر فرض چهارم آیا اینا متناهیه یا غیر متناهی، ببخشید در فرض سوم آیا متناهیه یا غیر متناهی، خودش دوتا دیدگاه درست میکنه. ولی کل من الشقوق المذکوره قائل، برای هر کدوم از این شقوق یه قائلی وجود داره. هر اقوال خمسه تا، پس دیدگاه ها پنج تا میشن. یک علبن، نمیدونم اونجا سومی شد یا چهارمی شد، من اونجا رو شک کردم. یک دو چهار شد، چهار شد آقا، گفتم سه چهار کن. حالا خیلی مهم نیست، الان این اقوال رو از هم تفکیک میکنیم معلوم میشه. فل اقوال خمستون، الاول ان الجسم متصل واحد به حسب الحقیقه. دیدگاه اول میگه که جسم، همینایی که ما میبینیم جسم میبینیم و اینا متصل واحد هستن به حسب حقیقت، کما هو عند الحس، همون گونه که در نزد حس اینجوری دیده میشن. ولو اجزاهم بالقوه متناهیه، دارای اجزا بالقوه هم هستن منتها این اجزاشون متناهیه. خب وقتی این اشیایی که ما میبینیم یه دونه است و امتداد داره، به طبع اجزا خواهد داشت دیگه، منتها این اجزا بالقوه هستن بالفعل نیستن و در این حال متناهی هم هستن. و نسبه الی شهرستانی، این دیدگاه به شهرستانی نسبت داده شد. اصلانی انه متصل حقیقتا کما هو متصل هستن، بله این اشیا واقعا متصلن همان گونه که ما متصل میبینیمشون. و اما و هو منقسمون انقسامات غیر متناهیه، و اینا منقسم هستن به نحو انقسامات غیر متناهیه بخلاف دیدگاه اول. دیدگاه اول میگفت اجزا دارن بالقوه منتها این اجزا متناهیه، این دیدگاه میگه نه این اجزا بالقوه چیان؟ غیر متناهیان، به معنا لا یقف. غیر متناهیان نه یعنی این که الان بالفعل اجزای غیر متناهی داره ها، که اونا که بالفعل میشن، نه این اجزاش بالقوه است، یعنی میشه هی نصفش کرد، همون کاغذی که هی نصف میکردیم تا بی نهایت میشه هی نصفش کرد. همچین نامتناهی رو بهش میگن لایقفی، به معنا لایقف، اینو بهش میگن نامتناهی لایقفی، یعنی هرچی نصفش کنی بازم میشه نصفش بکنی، مثل عدد میمونه، عدد رو هرچی بشموری بازم میتونی بشموری، انتها نداره. ولی اینجوری نیست که بالفعل بی نهایت هست، نه بالفعل بی نهایت نیست، تا جایی که شمردی هست، تا بقیهشو که نشمردی نیست که، ولی بازم میتونی بشموری، اینو بهش میگن نامتناهی لایقفی. یعنی چی ها این حرف؟ یعنی انهو یقبل الانقسام الخارجی به قطع او به اختلاف عرضین و نحوهی، یعنی این که اجسامی که ما متصل میبینیم که حقیقتن متصلن، اینا انقسام خارجی میپذیرن به قطع، با قطع کردن، او به اختلاف عرضین یا با اختلاف اعراضی که دارن، یعنی این طرفش مثلا سفید رنگ باشه اون طرفش سیاه رنگ باشه، اختلاف یا مانند این چیزهای شبیه این، این طرف و اون طرف بالاخره چون داره میشه نصفش. حتی اذا لم یعمل الالات القطاع فی تقسیمه لصغره، میشه خارجن تقسیمش کرد تا اونجایی که آلات قطاعه، یعنی مثلا قیچی دیگه نتونه قطعش کنه، تقسیمش بکنه، از بس به خاطر اینکه از بس کوچیک شدن. وقت وقتی اینجوری شد قسمه الوهم، خب وهم شروع میکنه به تقسیم کردن. حتی اذا عجز عن تصورهی، تا جایی که وهم هم نتونه دیگه تصور کنه، لصغر البالغ، به خاطر کوچکی بسیار زیادش، همین قضیه که تو کاغذ پیادش کردیم. و وقت وقتی به اینجا رسید حکم العقل کلیاً به انه کل ما قسمه الى اجزاء کان الجزء الحاصل لکونی ایزا حجم له طرفون غیر طرفین یقبل القسمه. وقتی اینجوری شد عقل حکم میکنه به صورت کلی که هر چقدر هم شما اینا رو تقسیم میکنید به اجزا، بازم جزئی که حاصل میشود چون دارای حجم است و دارای طرف هست، یعنی این طرف دارد اون طرف و این طرف غیر اون طرفه، بازم قبول قسمت میکنه من غیر وقوفن و به هیچ جا هم ختم نمیشه. فان ورود القسمه قسمته لا یعدم الحجم، هر چی قسمت وارد بشه این شیء ما رو تقسیم بکنه حجم معدوم نمیشه که. و نسبه الی الحکما، این دیدگاه به حکما نسبت داده شده. الثالث انه مجموعه اجزاء صغار صلبه لا تخلو من حجم. دیدگاه سوم گفته که نه آقا، اینا متصل نیستن، مجموعه اجزاء بسیار ریز نشکنی هستند که البته اون اجزا خالی از حجم نیستن. یقبل قسمت الوهمیت و العقلیه، که قبول قسمت وهمی و عقلی میکنه فقط اون اجزا، یعنی دیگه ما شما نمیتونید خارج این تقسیمشون کنید ولی به صورت وهمی و عقلی میتونید دون خارجیه. و نسبه الی زیمقراطیس، همان دموکریتوس در فلسفه یونان باستان که پایه‌گذار مفهوم اتم هست. عرابه انه معلف من اجزاء لا تتجزا، دیدگاه چهارم میگه که نه آقا، اجسام مرکب هستن، اجزایی که لا تتجزا هن، اجزا دارن ولی خود اون اجزا تجزیه پذیر نیستن. داره دیدگاه بالایی رو نقد میکنه ها، میگه اون گفت که خارجی نمیپذیرن ولی وهمی عقلی میپذیرن، این میخواد بگه که نخیر، وهمی عقلی هم نمیپذیرن، لا خارجن ولا وهمن ولا عقلن، هیچ کدوم رو نمیپذیرن. و انما تقبل و الاشاره الحسیه، اما قبول اشاره حسی میکنن، مثل نقطه میمونن. و هی متناهیه، و تعدادشون هم متناهیه. ذرات فواصل فی الجسم، که بین در جسم این ذرات با هم فاصله دارن. تمر رو الالت القطاعه من بواز الفس، این قیچی که شما میاری و این جسم رو تقسیم میکنی داره در واقع از این فاصله ها عبور میکنه و این ذرات رو از هم فاصله شو بیشتر میکنه. و نسبه الی جمهور المتکلمین، هم به متکلمی نسبت داده شده. الخامس تعلیف الجسم منها کما فی القول الرابع الا انها غیر متناهیه، همون دیدگاه چهارم، الا اینکه این ذراتی که گفتیم حجم ندارن اینا تعدادشون بی نهایته. در واقع این دیدگاه پنجم گفته که اگه اینا حجم ندارن و تعدادشون محدوده، از تعداد محدود بی حجم نمیشه شیء با حجم به وجود بیاد، ولی اگه تعدادشون بی نهایت باشه میشه. مثل ریاضی، معلمان ریاضی ما فکر میکردن اینا، معلمان ریاضی ما اینجوری فکر میکنن دیگه، از مثلا 1000 تا نقطه نمیشه یک خط درست کرد، ولی از بی نهایت نقطه میشه یک خط درست کرد. اینا هم دقیقا همینجوری فکر میکردن این پنجمی ها. چی؟ که هر دو غلطه، نه از 1000 تا نقطه میشه خط درست کرد و نه از بی نهایت نقطه. ساعت چند شد؟ تمام شد. صلی الله علی محمد و آل محمد. حالا نقد این دیدگاه ها رو جلسه بعد گفتگو میکنیم و دیدگاهی